امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمان نمیخواهید آقا؟ اهل اینجا نیست، از شوق سرشار است، اما در تنش نا نیست. دیدن دلتنگ است، اینجا را نشان دادند تا عقدش را وا کند، دستی که پیدا نیست. در وسعت صحنت کبوتروار میچرخد، تا باورش گردد که این گل دسته رؤیا نیست. در حوض چشمش حلقه حلقه موج بیتابی است، موجی که شاید در جنون هفت دریا نیست. هر لحظه با داغ بقیعت گرم میگیرد، یخ میزند آهی که در آن سوز زهرا نیست. فریاد یک عمر است در شور غزلهایش، از شوق دیدارت نفسهایش مهیا. بگذار امشب پا به پای دست ها آقا، او هم ذریحت را بگیرد، اهل اینجا نیست. سلام میگم به همه تون، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که سه شنبه های ما رنگ و بوی امام رضایی داره و از همینجا سلام میگیم به حضرت امام علی ابن موسر رضا المرتضی. آقای ماندگاری سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید، تاتون قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، همه امام رضاییایی که تو هر جای دنیا هستن، عرض سلام و ادب و احترام داریم. و چون از عید فطر عزیزان رو زیارت نکردیم،
بله اولین جلسه
عید سعید فطر رو به همه اونهایی که دوست داشتن زندگیشون سمت خدا باشه و دوست دارن زندگیشون تبدیل به بندگی بشه، امام رضایی بشه، تبریک میگم.
خیلی خوب، بسیار تبریک به جای بود. و من یک یادآوری بکنم و متذکر بشم که امسال خدا رو شکر میکنیم که ماه رمضان ما جای ماندگار رنگ و بوی امام رضا علیه السلام رو گرفت. اولین روز ماه مبارک سه‌شنبه بود و آخرین روز ماه مبارک هم سه‌شنبه بود که ما در محضر شما بودیم و خدا رو از این بابت بسیار بسیار شاکر.
ما هم شاکر.
سلامت باشید. من امروز میخوام مژده بدم به بیننده های خوبمون که قراره انشاءالله با حضور حاجی ماندگاری عزیز به سوالات شما بپردازیم و انشاءالله بتونیم در این لحظات دقیقی که در خدمتون هستیم با چند تا سوال کلی چیز یاد بگیریم. اگر حاجی اجازه بدم اولین سوال رو بپرسم. با سلام و با تشکر از برنامه خوبتون، هفته گذشته حاجی ماندگاری گفتن که ما باید از آدم های گناهکار بدمون بیاد و حتی نباید با اونها دوست بشیم. و از طرفی در برنامه های قبل گفتند باید با جلوه دادن خوبی هاشون اونها رو از گناه دور کنیم. من درست نفهمیدم، آیا باید از دوستی با اونها دوری کرد یا باید با اونها دوست شد؟ دوتا من از این تحیر در بیارید.
سوال قشنگی، متشکر میکنیم. جدا هر وقت سوالات دقیقی از سوی بینندگان عزیز میشه، ببینیم چقدر با دقت برنامه رو دنبال میکنن، برنامه ها رو با هم مقایسه میکنن، تصویر میدن. جدا جای شکرش باقیه و تشکر میکنیم و خداوند انشالله این نکته سنجی های اینها رو قبول کنه و همینا باعث بالندگی هم برنامه میشه، هم امثال منی که باز با دقت بیشتری بحثا رو دنبال بکنیم انشالله. ببینیم اگر ما بیام توی دستبندی اعتباری دیندارا رو و آدم ها، ارتباط آدم ها رو با دین دسته‌بندی بکنیم، یک دسته دیندارند، یعنی واقعا دنبال پررنگ کردن نقش دین تو زندگیشون هستن و اینها حالا اونها هستن که واقعا با پرسش، با دنبال کردن دارن زندگیشون رو روز به روز بیشتر به بندگی تبدیل میکنن. اینا یک دسته. یک دسته آدم های دین پذیرند. آدم های دین پذیر کسانی هستند که الان تو ظاهرشون، تو چهرهشون، تو ویترین زندگیشون ما دین رو نمیبینیم، ولی همین که دو دقیقه میشینیم باشون حرف میزنیم عجب آدم های منطقی هستن. تو مسیر تربیتشون کسی دین رو توی سر راهشون نگذاشته بوده. حالا اگه با مقوله حجاب باشون صحبت میکنیم، نماز، خمس، زکات، تمام آداب دینی که برخورد میکنیم خیلی قشنگ میپذیرن. اینا میگیم دین پذیر، نه دیندار. یک دسته آدم ها دین گریزن، میتونه دین سر رو، یعنی فرض میکنیم، ببخشید از این مثال به کار میبرم، آقا میگیم چرا از این مسیر نمیره، میگیم مسیر پلیس نیست، از این مسیر برم سر رو هم پلیسه، اصلا از یک مسیری میره که دین سر رو سبز نشه، دین گریزه، فرار میکنه، خیابونی میره که مسجد نداشته باشه، یا خوشم نمیاد صدای اذان به گوشم بخوره، خیابونی میره که مثلا روزه نباشه، خیابونی میره که اذان حتی روحانی نبینه، ببخش به همین حاله،
مدام فرار میکنه،
مدام فرار. این دین گریزه. یک دسته ولی با دین دعوا نداره، فقط خودشو کنار میکشه. یک دسته آدم ها هستن دین ستیزن، اصلا با دین سر جنگ دارن، دین رو افیون میدونن، امولی میدونن، ارتجاعی میدونن، ازم به خدمتتون که عقب موندگی میدونن، هر نماد دینی میبینه میخواد باهاش مبارزه بکنه،
به جاهای خدا نکرده شاید تمسخر بکنه،
خدای نکرده تمسخر بکنه. ببین ما بعد ارتباطاتمون با اینها خیلی فرق. دین دارا رو هم دوست داشته باشی، هم باهاشون تعامل بکنی، یعنی رفت و آمد بکنی، هم احترام بگذاریم، هم از ایشون استفاده ببریم تو شراکت هامون، تو مراوده هامون، تا جایی که میتونیم دین دارا رو بیشتر کنیم، چون اثر میذاره رو ما. آدم خوش عطر، عطر خوب زده، منم از ایش بهره میبرم، دین دارا از عطر دین برخورداره. دین پذیرها رو با ایشون ارتباطات داشته باشیم، حتی ازدواج هم با ایشون داشته باشیم، چون بعضی از دختر پسرها میپرسن این دختر خانم یا آقا پسری که رفتیم برای ازدواج داریم انتخاب میکنیم دیندار نیست، یعنی حتی الان چادری نیست، ببخشید یعنی حجاب غیر چادر داره ولی چادری نیست، نماز معلوم نیست بخونه، روزه معلوم نیست بگیره.
چه همینه که میگیم مثلا یه وقتی مقید نیستن به انجام واجبات و ترک
ولی آدم منطقی، آره ولی مقید، ولی منطقی، منطقی.
اگه بهش بگی میپذیره،
اگه بهش بگی بارها اومدن دخترا و پسرا من گفتن آقا ما با موردی که برای ازدواجمون اومده آدم صحبت کردیم بس که میگم پذیرفته، گفتم مثلا موسیقی مبتذل گناه داره، میگه برام استدلال بیاری چش، نماز لازمه برام فایده داره، گفته است با اینا تو مرز ازدواجم پیش بریم، یعنی دوستم بشی، ارتباطات هم برقرار بکنیم، چون با اینا هرچی ارتباطاتمون بیشتر باشه در واقع دین رو داریم بهشون عرضه میکنیم و ما اعتقادمون اینه که دینمون هم بر طبق فطرته، هم عقله، هم منطقه، هم زیبایی هاست. کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل، فطرت هم که هست. پس با اینا تو این مرحله بریم. اما دستی دینگوریز، آقا ظاهرش اصلا از من دیندار فرار میکنه، با حالا من اگه اسمم دیندار باشه، از نمادهای دینی فرار میکنه، دعوا نداره. ما میگیم اینا رو ازدواج باشون نکنید، تعامل هم باشون خیلی نکنید، معامله رو معاملات نکنید چون خیلی مقید نیستن، اما دوست باشون باشید به قصد تأثیر، نه به قصد استفاده ها. یه وقت بگه آقا میخوام شریک زندگی رو انتخاب کنم، گم نه،
چون احتمال شریک... داره تأثیر بذاره،
اصلا تأثیر میذاره چون دینگوریزه. این موقع نماز نمیذاره تو نماز جماعت بری، چون خودش از نماز جماعت فرار میکنه. این موقع خمس فرار میکنه، موقع عبادت فرار میکنه. خب تو از تو هم اثر میذاره، اما به یک شرط، ارتباط تو بایش حفظ بکن به تا جایی که احتمال تأثیر درش میگذاری. مریضه، به اعتقاد ما کسی که طعم شیرین دین و طعم منطقی دین رو نچشیده باشه یا به ذائقش تلخ بیاد، این ذائقش مریضه. این کام من تلخ شده با گناه که شیرینی و شهد شیرین قرآن اطرت به کام شیرین نمیشه.
تو جایی اگر همونقدر که ما تأثیر میذاریم خدا نکرد تأثیر بپذیریم چی؟
این اگه خاطرتون باشه یه بار هم یادم از آقای فلاح‌زاده عزیز فرمودن توی مسئله حکم رفتن به عروسی ها، من یه بار اشاره کردم کدوم اگر واقعا احساس میکنیم تأثیر پذیریمون بیشتر از تأثیر گذاریمونه، تعمل کنیم.
اینو خداگاه دیدیم داره رو ما اثر میذاره، آره. تعمل کنیم.
آره آره. ما یه شوخی کردم، یه آقایی با یه آقایی رفیق شده بود، گفتم تو که نتونستی اون رو نماز خونش کنی، ولی اون ظاهرا تو رو داره سیگاری میکنه. برای که همراهی بکنی میخوای سیگار روشن کنی، سیگار لبت هم میذاری. پس مواظب باش او تو رو تو بیشتر تأثیر نگذار. پس ببینید با دین گریزا مرز کجا شد؟ مرز تأثیره. ارتباط میخواید برقرار کنید، دوست میخواید بشید، تعامل میخواید بکنید، خیلی با احتیاط تا جایی که تأثیر بگذاریم. اگر ترسیدیم که تأثیر پذیرمون بیشتر از تأثیر گذاریمون بشه، کمش کنیم و قطعش بکنیم. اما راجب دین ستیزا چیه؟ دین ستیزا دو گروه هن. یه گروه تو دایره زندگی ما هن، خانواده هم هن، قوم خویش هم هن، همکارم هن، همسایم هن. یه گروه خارج هن. اونایی که خارج از دایره زندگی من هم که رهاشون کنم، باشون کار نداشته باشم. اینا قطعا مصداق تبری هن، باید براعت بجوییم. اما اون کسی که تو خانواده منه، به دلیل اون علقهی که با من داره، یه حقی به گردن من داره، سعی بکنم یه سرمایه گذاری بیشتر از اون دین گریزه براش بکنم. که اگر از رفتار خوب من اون حتی از دین ستیزی یه پله بیاد جلوتر، بیاد به دین گریزی برسه، من موفق شدم. یعنی سرطان بدخیمش رو تبدیل کنم به سرطان
از اون موزش پله بیاد پایین
تر، یه ذره بیاد پایین تر. آقا مثلا تا حالا خدایی نکرده تا اسم اهل بیت می اومده ناسزا میگفته، نعوذ بالله، الان حرف نمیزنه، خیلی خوبه، الان بی‌تربیتی نمیکنه، اسم حجاب و نماز می اومد بد و بیرا میگفت، الان از رفتار قشنگ شما خانم، شما آقایی که تو قوم خویشش هستی، لااقل حیا میکنه، ناسزا نمیگه، ولی خودش بازم نداره نمادهای دینی، دین گریز میشه. تو این حد اگر میتونیم تأثیر گذار باشیم، چون تو دایره زندگی منه، خواهرمه، برادرمه، خواهرزاده، برادرزاده، عموزاده، عمه‌زاده، تا موقعی که تو این دایره ارتباط رو باهاش به نیت تأثیر، به نیتی که حداقل دین ستیزیشو متوقف کنیم یا تبدیل کنیم به دین گریزی، میشه ارتباط رو برقرار کرد، به شرطی که خدای نکرده رو ما اصلا
نذاریم. بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از این دوست عزیزمون که یک سوال رو مطرح کردن، شاید به ظاهر ساده و کوتاه، ولی دیدیم که چقدر روزنه های از معرفت رو حاجی ماندگاری به روی ما گشودن. خیلی ممنونم آقای ماندگاری. بریم سراغ سوال بعدی. شاید خیلی هامون از جمله خود من گرفتار این مشکل و این آفت هستیم. حالا سوال رو بشنوید آقای ماندگاری، توصیه شما به کسایی که مثل من لالایی بلدن اما خوابشون نمیبره چیه؟ من خیلی از صحبتایی که شما و بقیه کارشناسای سمت خدا میگن و بلدم، اما موقع عمل به اونها که میرسه سست میشم و یا اینکه یه مدت عمل میکنم و یه مدت کنار میذارم. واقعا همینجوری آقای ماندگاری؟ یعنی وقتی واقعا یه آفت بزرگ سر راه دین داریم.
خوش به حال شما، تازه شدم مثل ما.
خیال
باور کنیم یکی اومد به من گفت آقا، یه آقای دیگه حرفاش خیلی قشنگتر از عملشه. گفتم تازه شده مثل من و تو. همه اون اینجوری هست. تنها گروهی که عملشون قشنگتر از حرفاشونه معصومینه. عملشون خیلی موحدتر از لسانشونه. نمیگم خدا اینجا لسانشون موحد نیست، اصلا عمل بیشتر از لسان داد میزنه.
یعنی تو اونجا به حد اعلاش رسیدن.
قوغاست دیگه. ازا خیلی از معصومین توفیق ارتباط برقرار کردن با مردم رو بستر براشون، نمیگم توفیق نداشتن، اشتباهی
بستر فراهم نبود.
بستر فراهم نبود، ولی مردم از عمل اینا دیوانه شده بودن، مستشون شده بودن، عاشقشون شده بودن. این یک آفتی است. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، بذارید یاد کنم از این معلم اخلاق. اومدن ازشون سوال کردن آقا شما خیلی راجع به حضور قلب در نماز صحبت میکنید، میشه راهش هم بگید؟ شما هم بودن اگه راهش رو پیدا کردید به من بگید. حالا من به این عزیز بیننده عرض میکنم هممون برای هم دیگه دعا کنیم که خدا توفیق عمل به ما بده، چون بارها به من هم میگن، به من و امثال من، حرفای خوب خوبی میزنید، خودتون هم عمل میکنید. اینجا یاد کنیم از حاجای قرائتی عزیزمون که ایشون فهمیدن یه پیرمردی از من سوال کرد آقا شما خیلی حرفای خوب میزنید، خودتون هم همه اینا رو عمل میکنید؟ شما فهمیده بگم آره خوب دروغ گفتم، بگم نه که خیلی بده که آبرومون میره،
تاثیر همه حرفا
از همه از بین میره. آره گفتم شما کارتون چیه؟ همون جان گفت من کفاشم، گفتم صبح تا شب چند تا کفش درست میکنی؟ گفت 10 تا 20 تا،
همشون
میپوشی؟ گفت نه یکیشو میپوشم. گفت مال من یکیشو عمل کنین؟ گفت گیرون که در رفتم، ولی سوال جدی. ببینید ما معلوم میشه اعتقاد داریم، اعتمادمون کمه. من یقین دارم، یقین حالا به معنی که علم دارم، علم دارم که این قصه ای که داره قرآن اثرت میگه درسته، همون علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. همه ما میدانیم که خیلی از کارا نتیجهش بهشته، خیلی از کارا نتیجهش جهنم. این دنیا دو تا جاده بیشتر نداره، یه اتوبان میره به بهشت، یه اتوبان هم میره به جهنم. یقین داریم، یعنی علم داریم، هممون علم و یقین رو داریم، یعنی چون آیات و روایات رو قبول داریم، مرکزش هم که خدای تبارک و تعالی و انبیاء و اولیاس قبول داریم. حتی گاهی وقتا میبینیم، عین الیقین هم داریم، میبینیم که الان امام حسین علیه السلام سختی های طاعت و بندگی و خدمت به مردم رو تحمل کردن، واقعا تو بهش رفتن. همه میدونن امام حسین تو بهشته و همه میدونن یزید تو جهنمه، اینو همه میدونن، یعنی همه میبینن، حس میکنن. لذا گاهی وقتا حتی یک نفر کار بد میکنه، کار بد دیگران رو خوب میبینی، دوست داری بری تو جهنم؟ یعنی میبینیم جهنم رو تو کارش، میبینیم بهشت رو تو کار بعضیا. اما مرحله سوم هنوز نرسیدیم، یعنی چی حق الیقین؟ یعنی حسش نکردیم. ببینید من اگه الان حس کنم، من بارهای مثال رو زدم، حس کنم که الان به شما ببخشید دارم میگم، به یک خیریه، یک کار خیری 100 تومن کمک کنم، حس کنم 1000 تومن به من برمیگرده، کسی تعامل میکنه؟
نه
هیچ کس تعامل نمیکنه، حتی صف وا میستن که 100 تومن رو به خیریه بدن. اما من حس راجع به خیرات ندارم. قرآن میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. ما اینو یه علم داریم ها، دیدیم هم تو زندگی بعضی، یعنی از تک تک آدم ها الان بپرسیم آقا فلانی دست به خیر داره و خدا چقدر براش ساخته ها. ببینید عروسی دختر پسر چقدر قشنگ را افتاد، کارکاسیوی چقدر قشنگ را افتاد، خب این به خاطر دست خیرش ها.
این همون عین الیقینه،
این همون عین الیقینه. ولی به خودش که میرسه حس نمیکنه، یعنی تا میخواد یه پولی بده، یه خیرات بکنه، احساس میکنه داره کم میشه.
خب جای مشکلیه دیگه، یعنی از یه جایی نشأت میگیره، حالا اون یه جا کجاست من نمیدونم.
اعتقاداتمونه. ببینید من همین رو، این عین الیقین رو یک بار ببینم. چرا بعضی، ببخشید میخوام استفاده کنم، چرا بعضی از پیامهای بازرگانی رو تو یک فیلم حتی سه بار میگذارن؟ به نظر میرسه وقتی زیاد بیاد جلو چشم آدم، تلقین بشه، انسان باورش
بیشتر
میشه دیگه، درسته؟ میگن الان حتی بعضی از این تبلیغات رو که وقتی زیاد میگذارن، ناخودآگاه این مردم، خانما، آقایون، بچه‌ها میرن تو فروشگاه، میرن سراغ اون جنسی که دیشب تو تلویزیون 4 بار تبلیغش شده. ما اگر من گوینده، صدا و سیما که رسانه جمهوری اسلامی و دانشگاه به تعبیر حضرت امام، من بذارید همینجا یک کلمه دیگه بگم، اگر ما گاهی وقتا دوستانه نسبت به صدا و سیما نکته ای رو میگیم، واقعا دوست داریم عزیزان صدا و سیما و مسئولین ای رو به عنوان خدایی نکرده تخریب نبینن. ما صدا و سیما رو یک دانشگاه میدونیم، اونم به دیدگاه حضرت ما، تحمل یک ذره انحراف کوچولو هم توش نداریم. میخوایم بگیم اگر خدایی نکرده یک مطلبی مشکوک یا یک مطلبی خدایی نکرده انحرافی تو صدا و سیمای ما دیده بشه، این مایه انحراف میلیون ها نفر میشه چون دارن میبینن. من میخوام بگم اگه این صدا و سیما بیاد برکات و معارف دین رو همچنان که واقعا الان سفرش رو پهن کرده و ما تشکر میکنیم از زحماتشون، اینو هی بیشتر بگذاریم. من بارها اینو همینجا گفتیم، دیگران گفتن، اون گونه که ما میخواهیم مردم نمیشون، اون گونه که ما هستیم مردم میشون.
همینطور.
یعنی اگر از نماز حرف زدیم، نماز رو نشون بدیم. ببینید شما با معذرت میخوام، من با گفتن کلمه پفک مردم میرن پفک بخرن، یا این پفک رو با کلی ازم انیمیشن ها به مردم نشون میدید، با کلی میان برنامه ها به مردم نشون میدید،
جاذبه براش درست
میکنید، نماز رو به مردم نشون بدیم، حس بکنن. من میخوام همینجا سوال بکنم، چند تا حالا فیلم ساختیم که نماز خونه به تمام موفقیت ها رسیده؟ او که حجابش رو بیشتر رعایت کرده به سعادت و موفقیت رسیده، او که خمسش رو داده برکت زندگی زیاد شده، او که اول وقت مقید به خیلی واجباتش بوده و موفق شده. تو چند تا نشون دادیم، همه گفتیم، شما یه مجری عزیز گفتید، ازم کارشناس گفته، من گفتم، منبریه، من حتی میرم تو منبر صدا و سیما میگم، من میخوام بگم بیام نشون بدیم. نشون دادن خیلی قشنگه
و این نشون دادن منجر میشه به حق و یقین،
اصلا حس ایجاد میکنه. ببینید وقتی ما هی اومدیم این زیبایی رو نشون دادیم، من چرا میگم آقا یادواره های شهدا به استفاده از شهدای عزیز نشون بدیم به مردم؟ خواهم بگم نگاه کنه این بنده خدا بود، این زندگیشو تبدیل به بندگی کرد، این قشنگی جاودانگی میخواد، این رسید، شهرت در آسمان میخواد، این رسید، معروفیت میخواد، رسید، محبوبیت میخواد، رسید. خیلی هی به مردم نشون بده،
یک سرمایه گذاری اتفاق بیفته دیگه، سرمایه‌گذاری فکری.
من همین جمله که این عزیز بزرگوار گفتن تو راهیان نور خیلی از جوونا شنیدم، میگه آقا ما از شما روحانیون گله میکنیم، چرا شهدا رو زودتر به ما نشون ندادید؟ هی گفتید، فقط نشون بدید. من میخوام بگم معلما، مبلغا، مربیا، پدر مادرا، صدا و سیما، فیلم سازا، برنامه سازا، بیایید ارزش ها رو نشون بدیم. نشان دادن ارزش ها بزرگترین تبلیغ ارزش هاست و نشان ندادن ضد ارزش ها بزرگترین نهی از منکر.
بسیار خوب، خیلی خوب. پس رو نهایتا مشکل برمیگره به خود ما و اعتقادات ما و اگر به اون
اطراف این عزیز توی خونه ای داره زندگی میکنه، این توی یک جامعه ای داره زندگی میکنه، این با یک رسانه ای داره زندگی میکنه،
یعنی جای باورها و اعتقادات مثبت ما نهادینه بشود، ما دیگه این مشکلات رو نخواهیم، کمتر خواهیم داشت. بسیار خیلی خوب.
یعنی تلقین سمعی، تلقین بصری، تلقین گفتاری، اینقدر تلقین نسبت بین ارزشا بیاد که روز به روز باور منو. چرا حضرت ابراهیم به خدا فرمود لیطمئن قلبی؟ خدا مگه نفرمود اولا تومه؟ آیا تو ایمان نداری که میگی رب ارنی کیف تخیل الموتا؟
نه، الان شما میگید همه چیز دست به دست هم بده که ما در دینداریمون موفق بشیم و درست دینداری بکنیم. فکر نمیکنید اگر مثلا حالا تلویزیون، همه رسانه ها، مکتوب غیر مکتوب، خانواده، اطرافیان، همه دست به دست هم بدن که دین رو در واقع تبلیغ بکنه، یه جور دین زدگی ایجاد میشه؟
نه، اگه قشنگ تبلیغ کنن مکتوب حکومت امامزمان اتفاق نخواهد افتاد ان شاء الله. مگه اصلا آرمان ما تو جمهوری اسلامی چی بوده؟ رسانه ما، مگه ما؟ ببینید باز تو این کلام شما یه اشاره ای بود، ظاهرا احساس میکنیم اگه همه دست به دست هم بدن دین رو تبلیغ بکنن، یک فضایی از غم و افسردگی و بی‌نشاطی تو جامعه. نه، به خدا دین توش نشاط هم داره، برنامه هم داره، تفریح هم داره، خنده هم داره، همه اینا توش میاد. ما بیایم همه رو از دیدگاه دین، خب اصلا عنوان برنامه‌مون اینه دیگه، ما ظاهرا دو ساله داریم زور میزنیم این عنوان رو جا بندازیم که آقا زندگی به بندگی، یعنی تمام برنامه هامون باید بوی دین، بوی خدا، بوی ارزش ها بده، نه اینکه بگیم این تیکه آزاده دیگه، اینا دیگه دین بهش کاری نداشته باشه که ما افسرده میشیم. این که نیست.
آخه وقتی صحبت دین میشه احساس میکنیم مثلا تلویزیون باید قرآن پخش کنه، رادیو باید قرآن پخش کنه،
خدا
مثلا یه چنین اتفاقی شاید
بشه. بهترین جنگ‌های شادی رو عزیزان صدا و سیما بگذارن، بهترین برنامه‌ها رو بگذارن، بهترین فیلم‌های جذاب رو بگذارن، اما چارچوب دین رعایت
بشه. اون که همیشه گفتید به دین عرضه بکنید. خیلی خوب. بسیار متشکرم حضور ماندگاری. خیلی بحث خوبی شد، گفتگو خیلی خوبی شد در برنامه امروز، ان شاء الله دوستان استفاده کرده باشن. ببینیم که خداوند متعال در صفحه 345 قرآن کریم امروز چی به ما می‌فرمایند؟ سوره مؤمنون آیات 43 تا 59 در سنت خدا امروز تلاوت میشه. باز می‌گردیم با احترام همراه شما بودن کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من فقط یه یادآوری بکنم با توجه به اینکه صحن و سرای حضرت امام رضا علیه السلام رو دیدیم، ما یه وقتی که آقای ماندگاری شما پیشنهاد دادید طرح خادمین و معنوی حضرت امام رضا علیه السلام رو، اون وقتی فکر نمی‌کردیم واقعا اینقدر استقبال بشه، ولی خدا رو شکر بسیار بسیار استقبال چشمگیری شد. و برای آگاهی از جزئیات این طرح میتونید به سایت ما سر بزنید. اونهایی که دوست دارن در سال یک روزشون رو حداقل خدمت معنوی بکنن به امام رضا علیه السلام. سمت خدا سه.ir منتظر شماست. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و چند تا سوال هست انشاءالله خواهم پرسید.
منظور علم عز ادب به ساحت مقدس عالی موسی رضا. یک کلمه هم قبل از این که آیه رو اشاره بکنم، طرح معنوی خادمان معنوی امام رضا منحصر به سایت شبکه سه و سمت خدا نیست. منحصر به آستان قدس رضوی نیست. من احساس میکنم میلیون ها نفر، چون شاید توی این سایت ده ها هزار نفر هستن، میلیون ها نفر از همون روز اول عهد و پیمانشون رو بستن، نه یک روز در سال. قول میدم به شما یه موجی به لطف عنایت خود امام رضا، من عددی نبودم، به زبان من گذاشتن، یه موجی ایجاد شده، عشق به امام رضا و عشق به اهل بیت و عشق به امام زمان سلام الله علیه اجمعین، که مردم احساس کردن همه کاراشون میتونن اولا نیت خیرات بکنن، بعد میتونن ثوابش رو هدیه کنن به ساحت مقدس امام رضا، زمینی که ثواب این هدیه رو میبرن بر اینا هم تو پروندهشون نوشته میشه، کل آدم هم خوشحال میشن و از این طریق به امام رضا وصل میشن.
همینطوره.
من احساس میکنم به لطف عنایت الهی یک فرهنگ درست شد، الحمدلله. خدا رو شاکر. در پیرو حرفای گذشتم همین قبل از تلاوتمون، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، من احساس میکنم ببین ما اگه میگیم زندگی رو تبدیل به بندگی بکنید، معناش نیست که نخوریم، نپوشیم، بد بخوریم، بد بپوشیم، نه، فهم خدا میگه ای پیامبران به مردمم بگید از بهترین ها بخورید، نوش جانتون، ولی وقتی از نعمت خدا استفاده میکنید و اعملوا ارزم به خدمتتون که و اعملوا صالحا، نتیجه استفاده از نعمت بندگی خدا بشه، عمل صالح بشه. من تو میخوام یه شاخص بدم، اگر کسی میبینه داره از نعمتهای الهی استفاده میکنه ولی نتیجهش عمل صالح نیست، این هنوز زندگیشو تبدیل به بندگی نکرده. من حتی تونستم از کوچکترین کارم نتیجه عمل صالح بگیرم.
چجوری بفهمیم؟
این که گفتیم، بارها گفتیم، توفیق ما، چون اینو میگم چجوری بفهمیم، چجوری بفهمیم روزمون قبول شده، نمازمون، عبادتمون، زیارتمون، همین که توفیقمون برای انجام واجبات بیشتر میشه، توفیقمون برای ترک محرمات بیشتر میشه، توفیقمون برای خدمت به مردم بیشتر میشه.
آها، یعنی یه قدم رفتیم جلو.
همین اصلا احساس میکنم بعد از ماه رمضان، من اینو بارها به خودم گفتم، احساس میکنم اصلا دغدغه داره برای نماز اول وقت، دغدغه داره برای روزه گرفتنی که الحمدلله توی برنامه هم صحبت شد و انشالله این سنت حسنه ای که حاج آقای عالی عزیزمون پیشنهاد کردن، که این که وقتی میگیم مردم بیاید روزه ماه رمضان ادامه بدید فقط گفتیم، ولی وقتی هفته یک روز بیایم ما هم بگیم مردم بیاید با هم روزه بگیریم، سحری با هم بلند شیم، یه برنامه سمت خدا بیاد توی سحری، سحر برای مردم برنامه قشنگی داشته باشیم، زنده هم باشه، با مردم حرف بزنیم، ببینین ما هم بخواهیم سحری بخوریم،
یه قرار دسته،
یه قرار دسته مثل خادم معنوی ما هم،
مثل
تر تلاوت قرآن، ببینین در واقع این توفیقمون داره اضافه میشه. همه با هم قرار گذاشتیم موبایلامون رو، صفحه های بدش رو پاک کنیم، لپتاپامون رو پاک کنیم، کامپیوترامون پاک کنیم، این میشه ترک حرام، توفیقمون بیشتر شد. همه برای هم با هم قرار گذاشتیم گرفتارایی که تو مسیر محبت اهل بیت سر راهمون قرار میگیرن دستشون رو بگیریم، این میشه توفیق خدمت به مردم، اینو میشه اضافه شدن توفیق، این عمل صالح.
بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار متشکرم. حرف زیاده ولی بریم سراغ سوالات شما. بذارید من پیام بخونم با توجه به اینکه این روزها شهر مقدس مشهد میزبان زائران بسیار زیادی، هم صحن و سرای آقامون علی ابن موسی رضا بسیار پرشوره و هم خیابونا و کوچه پس کوچه. آقای ماندگاری، من زائر امام رضا علیه السلام هستم. چند روز پیش این پیام برام فرستادن. دیشب بعضی از همشهری های شما دل ما رو شکستن. خیلی هم دل ما رو شکستن. ما برای اجاره خونه 2 ساعت با بچه کوچیکمون تو خیابونا مشهد گشتیم. اما دریغ از یه خورده رحم و وجدان، البته بالاخره یه آدم با انصاف به ما پناه داد، اما میخوام بگم این کسایی که قیمت اجاره یا اجناس مغازه‌شون و هر چیزی که به زائرای امام رضا مربوط میشه رو در زمان تعطیلات و شلوغی و ایام مسافرت 3 برابر میکنن، جواب امام رو تو آخرت چی میخوان بدن؟ من به عنوان یک صاحب حق احساس میکنم این افراد مدیون امثال ما هستن. خب اینم پیام یکی از دوستای عزیزمون، ببینیم آقای ماندگاری چی میگن.
من ابتدا به عنوان مشهدی بودن از طرف همه مشهدیایی که خدایی نکرده خطایی کردن نسبت به زائرا کم لطفی کردن عذرخواهی میکنم و امیدواریم که عذرخواهی ما رو این زائرای قشنگ امام رضا بپذیره.
خدا خیرتون.
ولی مطلب دومی که میخوام بگم، باز قبل از که بپردازم به همشهری هامون، میخوام به این عزیز بگم که ان شاء الله، من نمیدونم کار شما چیه، شغل شما چیه، مأموریت شما چیه، ای کاش از این که به دیگران داریم تذکر میدیم که مواظب باشید توی موقعیت های حساس مردم رو تو منگنه نگذاریم و سوء استفاده نکنیم، شاید تو شغل شما هم یه موقعیت اینجوری باشه، یعنی یکم توپ رو برگردونیم تو میدون خودمون. اگر خدایی نکرده مثلا شما کارمند بانکی هستی، اواخر سال مثلا مراجعات زیاده، یا ساعت 1:30 میشه میگن در بانک رو باید ببندید، یه پیرزنی از راه دور اومده، آیا واقعا اونجا هم دریغ از یک جرعه انصاف یا نه کمک میکنین، راهنمایی میکنین؟ یعنی میخوام بگم گاهی وقتا مردم رو آینه خودمون بدونیم. اینو میخوام بگم. یکی میگن المؤمن و مرآت المؤمن، ما هممون ظاهرا مؤمنیم، درصدی از ایمان رو داریم. اگر یه اشکالی رو تو برادر خواهر ایمانتون میبینید، قبل از اینکه رو متهم کنید بگید نکنی آینه منه، خودمون، این بیان اهل بیت ها، برگردونیم به خودمون ببینیم ما هم چه اشکالی شبیه این اشکال تو وادی هم خانواده این اشکال نداریم، نسبت به اون استقپار داشته باشیم. این دو نکته سوم. حالا نکته سوم روی سخنم به مشهدی ها، مغازه‌دارا، مسافرخونه‌دارا، خونه‌دارا، کسانی که شیراز دور حرم سوم اهل بیتن، کسانی که قمن، کسانی که اصفهانن، تبریزن، هر شهر دیگری هستن و ادعای مسلمانی دارن. ببینید ما امشب شب هشتم شواله، سال روز تخریب حرم اهل بیت توی عربستان بغدادی، 88 سال گذشته از این حادثه اسفناک. من میخوام این سوال از خودم و تمام کسانی که اسمشون مسلمانه، اسمشون شیعه، اسمشون مرید امام رضا و مرید اهل بیت بپرسم، آیا فقط جسارت به ساحت مقدس اهل بیت جسارت به قبر اهل بیت، یا نه من تو صورت شما باستم، شما به عنوان مثال دوست دارید من یه کاری رو برای شما انجام بدم، تو چشمای شما باستم نگاه کنم و مخالفت بکنم، این جسارت حساب نمیشه جناب شریعتی؟
بله.
من به مغازه‌دارای دور حرم امام رضا و مجاورین امام رضا میگم، در واقع کسی که در محضر امام رضا است داره توی چشمای امام رضا نگاه میکنه، امام رضا چون حی و میتشون که فرقی نداره که، ما میدونیم اینا ناظر بر ما هستن. آیا اونایی که دور حرم امام رضا هستی، این جسارت به امام رضا نیست که کنار امام رضا واستادم به کسی که در راه مونده اجحاف بکنم، سخت بگیرم، گرون بفروشم، به قول شما گرونی بر مردم و زائرها حاکم بکنم، این جسارت به امام رضا حساب نمیشه؟ چون من گاهی وقتا گفتم من دارم نون همسایگی امام رضا رو میخورم، قومیا دارن نون همسایگی حضرت معصومه رو میخورن، نون همسایگی حرم شاه چراغ تو شیراز دارن میخورن، اونایی که دور بر امام زادن دارن نون همسایگی نار میخورن،
به نوعی مدیونن،
قطعاً مدیونن. مگه اگه امام رضا نبود ایزائر میومد اونجا؟ زائر چرا شهر بغلی نمیره؟ خب به خاطر امام رضا میاد، این زائر و مشتری داره به خاطر امام رضا میاد. من تو چشمای امام رضا نگاه کنم بگم شما نماز اول وقت خیلی دوست داشتید ولی من نمیخوام بخونم، جسارت نیست؟ امام رضا شما فرموده بودید که عرق کارگر خوش نشده مزدشو بدید، من کنار حرم شما مزد شاگردمو نمیدم، من کنار حرم شما، شما فرمودید به جوادتون جواد عزیزم در خونه رو باز بذار هر کسی گرفتاره بیاد، من کنار حرم شما خونه دارم به زائر امام رضا را نمیدم، اینا جسارت حساب نمیشه به نظر شما؟ بیکم بترسیم. و گاهی وقتی میگیم اللهم لعنهم جمیعا، خدا لعنت کنه همه جسارت کنندگان به اهل بیتو، واسه باشیم شامل حال خودمون نشه.
این وریالا
آقا من چون دارم نونه، من دارم نون اسلام میخورم، من یه آیه ایرم حتی، چون بعضیامون حتی منت میخوایم بذاریم سر امام رضا، بگیم آقا ما داریم کار زائرای شما رو را میندازیم، من یه آیه سوره حجرات رو میخوام بهشون به اینا تقدیم بکنم که در آیات آخر سوره حجرات اومده یمنون علیک ان اسلمو، ای پیغمبر بر تو منت میذارن که ما مسلمون شدیم، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، شما منت نذاری، خدا امام رضا بر ما منت بگذاره که رزق و روزی ما به برکت امام رضا است، همه آبروی ما تو ایران به برکت امام رضا است، همه برکت مغازه‌دارا و هتل‌های مشهدی به برکت امام رضا است، اگه امام رضا نبودن، حالا که من دارم نون همسایگی امام رضا رو می‌خورم، من دارم نون تبلیغ دین امام رضا رو می‌خورم، صدا و سیما اصلا جمهوری اسلامی داره نون اسلام رو میخوره، آیا اگر خدایی نکرده به دستورات اینها دقت نکنیم، توجه نکنیم، این جسارت به ساحت مقدس قرآن اطلاق و اهل بیت به امام رضا نیست؟ عرض کردم این منحصر به مشهدیام نیست، شیرازی ها، قومی ها، اصفهانی ها، تبریزی ها، اردبیلی ها، همه جا، چون هممون داریم. اصلا وقتی طرف وارد مغازه میشه شعائر اسلام رو دور بر مغازه من داره میبینه، قبول دارید؟
بله.
اصلا به عنوان یک مغازه مسلمان داره میاد، قسم های منم که الحمدلله داره میبینه دیگه، یه قسم هم میخوریم. من میخوام بگم ما که داریم از سر سفره اهل بیت بهره میبریم، اگر به مهمان امام رضا سخت بگیریم، گرون بفروشیم، حتی احترام نکنی به خدا. من اگر من میگم اگر معرفت می‌داشتیم، من خودم هم شاید اینجوری نباشم، معرفت می‌داشتیم صاحب مغازه جلو پای زائر امام رضا بلند شه، تو مهمون امام رضایی، ساکشو ببره.
چقدر هم قشنگ بود این اتفاق.
اینا رو عنوان خدمت معنوی به ساحت مقدس امام رضا می‌گذاریم. من حتی می‌خوام بگم کلمه قیمت مقتور رو بردارم، یه زائر دست و بالش تنگه، یه پیرزنی با یه مکافات اومده، حالا دو تیکه سوغات می‌خواد برای بچه‌هاش بخره، به اون هم ملاحظه کن.
آره.
اون کسی که نمی‌تونه بده، خب از اون 100 تومن بیشتر بگیری اشکالی نداره. ولی به همه مواظب باشیم. من احساس می‌کنم این یک جسارته. ما که به جسارت به ساحت مقدس قبر اهل بیت اشک می‌ریزیم، می‌ترسم به جسارت مکتب اهل بیت، جسارت به مکتب اهل بیت دوچار بشیم و هیچ اشکی برای خودمون نریزیم.
بسیار متشکرم. اگر نگاه داشته باشیم، ثمره این نگاه فکر می‌کنم بسیار زیبا باشه که در اعمال ما می‌تونه مشهود باشه و انشاءالله زینتشون باشیم. بلا تکونوا لنا شینا. خیلی خوب، بریم سراغ یه سوال دیگه تو این دقایق. خیلی ممنون آقای ماندگاری. با سلام خدمت آقای ماندگاری و آقای شریفی، علیکم السلام. یک سوال از آقای ماندگاری داشتم، البته این سوال رو خدای نکرده جسارت تلقی نکنه، این یک مشکل بزرگ برای من شده. میخواستم بدونم آقای ماندگاری وقتی توی خیابون راه میرن به چه صورتی راه میرن؟ یعنی سرشون رو بالا میگیرن و میرن، یا سرشون رو پایین میندازن و میرن؟ اگه تو پیاده روی شلوغ که 95% خانوم های اون خیابون بد حجاب هستن گیر کنن که نمیتونن سرشون رو بالا بگیرن و نمیتونن پایین رو نگاه کنن، چه عکس عملی دارن؟ بسیار متشکر میشم اگر پاسخ سوال من رو بدن. بله. امروز مثل که همه سوالات به سمت شما تجا.
ما ممنونشون هستیم که اینقدر باز دقت میکنن. انشاءالله منم آدمی زدم، باور کنیم. من گاه وقتا شوخی کردم، این بچه ما رو دید گریه کرد، ما عمام رو برداشتم گفتم ببین من به خدا آدمی زدم.
مثل خودتون.
ما آدمی زدیم. همچنان که تو همین برنامه نورانی به عزیزان گفتیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. هر عزیزی میاد میپرسه آقا این وضعیت بد حجابی خیلی ما رو داره اذیت میکنه، گفتم اگه هیچ کار نمیتونی بکنی سر تو بنداز پایین، فقط استغفار کن برو. نه اتفاقا ایشون فهمیدن چرا نشستم اونو پایین بندازیم. باور کنین ما الان تو خیابون شلوغ میریم، حتی تو محیطای فرودگاه، تو محیط فرودگاه یه مقدار اوضاع متاسفانه، خدا با آبروی محمد آل محمد خودش رحم کنه به همون، یه مقدار ناجورتره. من تو فرودگاه ها میرم، تو نمازخونه میشینم با یه قرآنم منصرف میکنم، قرآن میخونم. عزیزی هم سوال داشته باشه میاد اونجا میپرسه. تو جاهای دیگه هم سرمو پایین میندازم. سه تا کار بکنیم باور کنین راحت
انجام میشه. آخه میگم ما اگه سرمون پایین بندازیم تو این پیاده روها باز هم میتونیم مظاهر بد حجابی رو ببینیم.
من میگم نه، نگاه کنین، یک عزیزی میگفت آره سرمون رو بالا میگیریم، ببخشید سر و گردن میبینیم، پایین میندازیم پاهاشونو میبینیم. نه، من جلوی پای خودمو نگاه بکنم که تو چوب نیفتم. نمیگم سرمون پایین بندازیم به پایین ازم بدن اونها نگاه کنیم، نه. من میگم سه تا کار بکنیم راحت انجام میشه. سریع بگم، یک، من اگر فکرم مشغول وظایف خودم باشه، گاهی وقتا شده من دارم راه میرم چشمم میبینه ولی حواسم اصلا فکرم نیست اونجا، چون باید. فکرم جو. ما اگه فکرمون مشغول کارهای واجبتر خودمون باشه، یک،
اصلا به چشمون نمیاد
دیگه. نمیاد.
آرشون حواسمون
دو سرمونم پایین بندازیم، زبونم مشغول استغفار باشه، باور کنید خیلی اذیت نمیشه. من حتی میگم به نیت همونه که گناه دارن میکنن و استغفار کنی، انشالله خدا اثر میده.
انشالله. و یادمون باشه تو واقعا من احساس میکنم این حق و ناسی واقعا اونها دارن ضایع میکنن. یعنی یه وقتی بند خدایی میگفت که واقعا من احساس میکنم این حقی داره از من ضایع میشه که من توی این مسیری که دارم و برای خودم تعریف کردم دچار تزلزل میشم.
فکر میکنم یه بار دیگه گفتی کسانی که بوق ماشینشون رو بوق بد میگذارن، اگر آلودگی صوتی حق و ناسه ایجاد میکنه، اگر دود ماشین حق و ناس درست میکنه، یعنی آلودگی هوا، اینا هم که به خدا دارن آلودگی روحی و روانی برای جوانها درست میکنه، اینا حق و ناس برای خودشون درست میکنه. جوانی که بستر ازدواج براش فراهم نیست، این صحنه ها رو میبینه واقعا میلرزه. و اگر خدای نکرده اون جوان یکی از عوامل گناهش بد حجابیا باشه که قطعا هست، اونا هم تو گناه اون جوان شریکن. از این بابت کم بیان به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها کم خودشونو جمع جورتر بگیرم
انشالله.
اگر به آرامش، من بارها گفتم، اگر به آرامش خودشون فکر نمی کنن، به آرامش مردم.
بله بله، بسیار خوب. خیلی خوب. چقدر ما فرصت داریم؟ بله خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم، وقت نمیشه سوال دیگه بپرسم. من میخوام یک جمع‌بندی از بحث امروز حاجی ماندگاری داشته باشیم، اما ترجیح میدم با توجه به اینکه اولین جلسه بعد از عید سعید فطر ما خدمتتون هستیم، سعی کردیم از اکثر کارشناسای خوبمون بپرسیم که واقعا حالا پارسال سنت حسنه تلاوت قرآن در هر روز حداقل یک صفحه رو بیننده‌های خوبمون ادامه بدن که اون حال و هوای ماه مبارک رمضان از بین نره. توصیه شما رو هم بشنویم، فکر کنم خالی از لطف نباشه.
من فکر می‌کنم بارها گفتم که بیایم همون زیبایی‌هایی که تو رمضان بود، چون ببینید همه نورانیت رمضان به چه دلیل بود؟ به دلیل سفره‌های قشنگی که پهن بود. از اون سفره‌ها یه دستمال به خودمون ببریم، یه دستمال پیچ. سفره رو نمیتونه آدم کسی با خودش ببره، ولی یه ساندویچ میتونه با خودش ببره. یه ساندویچ سحرخیزی، هم تعبیر ساندویچ هم
خوب خوبه.
نمیخواد سفره یک ساعت و نیم بیداری سحر، 10 دقیقه. یه ساندویچ روزه، نمیخواد 3 روز در ماه، اول و وسط و آخر ماه. یک ساندویچ تلاوت قرآن، یه ساندویچ تلاوت قرآن که بتونید تو راه هم بخونید،
نه روزی یه جز.
من میگم از اون سفره ها یه ذره همراه خودمون بکشونیم تا ماه رمضان آینده. قول بهتون میدم از طرف خدا هستم، میگم خدا میگه منم اون برکت و رحمت و مغفرت رمضان رو براتون
استمرار میکشم. بسیار متشکرم. خیلی خوب، خیلی روز خوبی بود حاجی ماندگاری. الحمدلله، خدا رو شکر کلی چیز یاد گرفتیم از محضرتون. ان شاء الله خدا به شما سلامتی بده. من تشکر میکنم از همه بیننده‌های خوبمون که با سوالاتشون برنامه رو کمک میکنن. ان شاء الله هر کجا هستید موفق و معید باشید. دعا بفرمایید.
دعای ما اینه که خدایا به آبروی امام زمان همه ماها رو بستر ساز ظهور آقامون امام زمان قرار بده.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی خوب، ان شاء الله برنامه فردا رو همکار خوبم هم خانم معصوم‌زاده به همراه خانم نیلوفر تقدیم حضورتون خواهند کرد. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. بسیار متشکرم از نگاهتون. با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. به توجه های ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره جو. متشکرم و سپاسگزارم از محضر.
خداوند، چگونه اندازه کنم قدر خطایی را که دست در دست تو و چشم در چشمت مهر فراموشی زدم پای عهدنامه‌ای که با تو بسته بودم. دستم را گرفته بودی به آن عهد و من گره از گرهت باز کردم به سست قدمی و لرزیدم و از لرزم هبوط پدیدار شد. هرچند به نزول شأنی بر من نزول یافت و در شقاوت خطا سعادت توبه میابم و تو که هماره پذیرندم بوده ای و من به هدایت دل خوش. اما حکم تو بود و ما عازم روز. و این روزگار دور خداوند، هرچند که نزدیکی، کی سر خواهد آمد و کی نزدیک تو خواهیم بود. خداوند نزدیک تر از